سلام، وقتتون بخیر و شادی باشه. به جلسه پنجم درمان خیانت خیلی خوش اومدید و تو این جلسه قراره در مورد مسائل بسیار مهمی صحبت بکنیم. تو جلسه چهارم در مورد علتهای خیانت صحبت کردیم و بخشی از علتها رو با هم یاد گرفتیم. تو این قسمت میخوایم در مورد علت اصلی بروز خیانتها صحبت بکنیم و اونم در واقع اختلالات و چالش ها و حفره های روانیه که یک فرد میتونه باش درگیر باشه. وقتی ما صحبت از اختلالات میکنی، خیلی تو ذهنشون یه آدم عجیب غریب بیمار روانیه که خیلی شاید حادی داره، در صورتی که همه ما آدم ها یه رگه هایی از یک سری چیزهای روانی داریم که تا یک قسمتش مثبته و به دردمون میخوره. به طور مثال همه ما برای اینکه سرمون کلاه نره به بی‌اعتمادی وقتی نیاز داریم. میخوایم خونه بخریم، باید همه جوانب رو چک بکنیم که آقا سرمون کلاه نره. من میخوام تو رابطم با همسرم زندگی بکنم، باید حواسم باشه دیگه به یه سری علائم رفت و آمدها در حد طبیعی. نمیتونم مثل اون آقای باشم که بگه خانومم با پسر عموم میره بیرون، مسافرت میره، اینور میره، جلو ماشینش میشینه، من عقب میشینم، بعد هیچ اتفاقی هم نیفته. خب بالاخره من یه حدی از بدبینی باید داشته باشم تو زندگیم، جاهایی که احتمال بدبینی هست منطقی. اگر از اون حد خارج بشه میشه پارانوید، خودشیفتگی که انقدر الان ما تو جامعهمون زیاد شده و در درسنامه‌مون در موردش میخوایم مفصل صحبت بکنیم. تا یه حدیش باعث میشه که من خودم رو دوست داشته باشم. ببینید بچه ها، یک حدی از فودشیفتگی باعث میشه من لباس برام مهم باشه، خونه خیلی برام مهم باشه، ماشین برام مهم باشه، و حد بیشترش باعث میشه که دیگه در واقع نیازهای خودم مهم باشه برام، ولی حد بیشترش باعث میشه که دیگه نیازهای دیگرم برام مهم نباشه و به هر قیمتی بخوام به اون خواسته های خودم برسم. پس تا یه حدیش اشکال نداره و یه حدی بالاترش حالا حتما به ما آسیب میزنه و طیف داره، رگه داره. یعنی چی؟ یعنی یکی هست، به طور من با عدد میگم، شفاف میگم، نمیخوام بریم انقدر سختش کنیم که دیگه متوجه نشیم. از یک تا ده در نظر بگیرید، یکی خودشیفتگیش یکه که به خودش نمیرسه، اهمیت نمیده و اتفاقات دیگه. یکی پنجه، یعنی به اندازه به خودش میرسه، به زندگیش میرسه، خوشتیپه، خوشبوه، خوشزبونه، حواسش به زندگیش هست، به دیگران هم به اندازه احترام میذاره. و یکی هست شیشه، هفته، هشته، نوه، دهه. همه اینا رو متاسفانه ما تو دسته خودشیفته قرار میدیم و همه رو به یه شکل میخوایم نگاه بکنیم و همه رو میخوایم با یه مدل رفتار بکنیم. تو کل اختلالات هم همینه. خب یک فردی دو قطبیه، شدید، یعنی یه تایمایی که تو افسردگی اصلا از جاش تکون نمیخوره، یه تایمایی هم که تو شیدایی رو ابراست و هر کاری میکنه، هر کاری میکنه، هر اقدامی انجام میده. خب این با یک فردی که دو قطبی بودنش مثلا الا شیشه، هفته، هشته، اینا با هم متفاوته. یعنی ما باید اینا رو از هم جدا بکنیم. پس ازتون میخوام که این نکته رو مد نظر داشته باشن که طیف داره. و نکته بعد در مورد اختلالات اینه که من خودم رو هم بررسی بکنم. حواسمون باشه به این نکته. یه وقتی ما همش داریم همسرمون رو بررسی میکنیم که خیانت کرده، میگیم خب اون خیانت کرده، این اختلال رو داره، ولی ممکنه منم استرابی باشم، ممکنه منم بدبین باشم، ممکنه منم از شرایط معمول حتی خودشیفته باشم، حتی استحقاق داشته باشم. یعنی حالا تو تعبارا هم توضیح دادیم، ولی در کل من خودم رو هم باید بررسی بکنم. من خیلی از زوجها رو که بررسی میکنم متوجه میشم که بله، مثلا یک فرد خیانت کرده، آقا یا خانم خیانت کرده. وقتی بررسی میکنه میبینیم خانم اختلال مرزی داره، یعنی زود عصبانی میشه، زود خوشحال میشه، زود عصبانی میشه، دلبستگیش ناایمنه. به محض اینکه این آقا فاصله میگیره به هم میریزه، داد و بیداد، فحش و فضیحت میکنه، تا نزدیکش میشه آروم میشه و نمیتونه عشق واقعی رو تجربه بکنه و حالا این آقا هم رفته این کارو کرده، یا بدبینی داره و حالا این خانم یا این آقا هم رفته خیانت کرده،
بدبینیش رو ثابت کرده، ولی این اختلال تو وجودش بوده و با این اختلال اذیت میشه. یعنی اصلا ربطی به همسر نداره که باشه یا نباشه، ولی اذیت میشه و خودش ما خودمون ممکنه این سری اختلالات داشته باشیم که اذیتمون کنه. پس اولا فکر نکنید اختلالات یه چیز عجیب و غریبیه، و دوما در مورد اختلالات فکر نکنید یه چیزیه که غیر قابل درمانه و یک درد بی درمونیه. نه، مدیریت میشه، کنترل میشه، یه سری اقدامات میتونیم انجام بدیم که در واقع رفتارهای درستیه که میتونیم باهاشون زندگی بکنیم. سالهاست عده‌ای با افراد زندگی میکنن که خودشیفتن، با سالهاست با افراد زندگی میکنن که اختلال مرزی دارن، دو قطبی دارن و زندگیشون هم پیش میبرن. زندگی اگر خیلی اختلال حاد باشه خیلی سخت میشه، ولی خب خیلی اختلالش اونقدر شدید نیست و تمام راه‌های درمان را قرار بگیم، از درمان دارویی تا درمان رفتاری. اما حواستون باشه گفتن داروها و درمانها به معنای این نیست که شما بردارید برید دارو بگیرید و برید همسایتون بخوری یا بهش بگید برید این دارو رو بخور. به معنای اینه که من بدونم یه راهی وجود داره و راهش اینه و قطعا باید به روانپزشک مراجعه بکنم، به روانشناس بالینی که میتونه دارو تجویز کنه برم و این داروها رو مصرف بکنم. دارو هم چیز عجیب و غریبی نیست، شینی مغز من به هم میریزه، دارو کاریو میکنه که اون شینیه سر جاش برگرده. من همیشه گفتم کسی که یک چالش ذهنی داره و دارو مصرف میکنه مثل یک آدم سالمه، هیچ تفاوتی نمیکنه. تازه از خیلی از آدمهایی که اختلال دارن و گردن نمیگیرن خیلی آدم بهتریه، یعنی کسی که روتین میره داروشو مصرف میکنه. من با یه مثال میگم دارو چی کار میکنه، داریم بچه آماده میشیم برای اینکه بحثا رو یکی یکی باز بکنیم. دارو، من دو تا انتقال دهندن دارو مواد شینایی تو مغزمون هست که کارشون چیه؟ حمل اطلاعاته، مثل یه ماشینایی هن که توش اطلاعات جا به جا میشه و ما میتونیم خوب فکر کنیم، خوب تصمیم بگیریم. پیام ها درست از مغز صادر میشه و این کار اون مواد شیمیایی و اون فعالیت های شیمیاییه. خیلی ساده بخوام بگم مثل ماشینایی که مواد غذایی رو سالم به مقصد میرسونن. حالا وقتی این ماشینا خراب میشن به خاطر وراثت، به خاطر اتفاقاتی که میفته یا هر چیز دیگه، باره به مقصد نمیرسه. به خاطر همین فرد دچار افسردگیه، به خاطر همین فرد دنبال هیجان روانیه، به خاطر همین فرد دنبال کارهایی میره که اون اتفاقه رو براش زنده بکنه، اون ماشینه رو به مقصد برسونه، ولی از راه اشتباهش. دارو کاری میکنه که این راه اشتباه در واقع ماشین روشن بشه، حرکت بکنه. حالا یه عده میگن که ما دارو نمیخوایم بخوریم. یه عزیزی بود ما ارجاعش دادیم که حالا یه چکابی انجام بده، گفت که آقای ایدی من رفتم دکتر برای من یه پلاستیک دارو نوشته نمیخوام بخورم. گفتم خب اوکی، نمیخوای بخوری میخوای چیکار بکنی؟ گفت من با ورزش حلش میکنم. گفتم اگه ورزش الان نمیگو چرا؟ ولی خیلی اذیت میشم این وقته. چون عزیز من، تو خودتو، بچه‌تو، همسرت رو میخوای فدا بکنی که چی؟ دارو نخوری؟ دارو چیه مگه؟ اخو میدونه، میگن عوارض داره. میگم عزیز من، یک داروی روانشناختی به اندازه خودت، دوز خودت، از یه غذای چرب، از قند و شیرینی، دوزش و در واقع آسیبش کمتره. و تازه اون آسیبی که تو به جسمت میزنی با داد و بیداد و بیحالی و افسردگی و اتفاقات دیگه و به اطرافیانت میزنی، اثرش خیلی بدتره برای بدنت تا اون دارویی که استفاده میکنی. تو قلبت ممکنه هر لحظه بگیره سکته کنی بمیری، هر لحظه ممکنه دست به خودکشی بزنی، هر لحظه ممکنه دست دیگر رو کشی بزنی و یا چیزهای دیگه. حالا همیشه هم به این شدت و حدت نیست. پس ما باید آگاه باشیم که اگر خودمون یا همسرمون نیاز به دارو داریم، وقتمون رو تلف نکنیم، خودمون رو اذیت نکنیم، بریم و دارومون رو استفاده کنیم. هممون یه جاهای از زندگی، یه برهای از زندگی نیاز به این پیدا میکنیم که ورزش کنیم، تمرین کنیم، فعالیت شاد داشته باشیم، با دوستامون بریم جلو، اما اگه از یه حدی بیشتر شد، نیاز به این داریم که از دارو هم استفاده بکنیم. دارو هم یه بخشی تأثیر گذاره. ما اگه بخوایم علتهای خیانت رو یک دستبندی جامعی بکنیم که باشون آشنا بشیم و تو ذهنمون بمونه، خب یه بخشی از علتها فردیه. نیاز به هیجان و تنوع، این که من دنبال ماجراجویی جنسی ام، دوست دارم ببینم این رابطه چطوریه، این که من دچار خودشیفتگی ام و تمرکز شدیدم رو خودم، رو نیازهام و رو اینه که هر نیازی که دارم به شکل کامل و افراطی برآورده بشه، این که من همدلیم پایینه با همسرم، میگم چه اشکال داره من خیانت بکنم ولی اون حق نداره خیانت بکنه، چه اشکالی داره من با این دختره، با این زنه، با این مرده حالا یه صحبتی هم بکنم، یه رابطه هم داشته باشم، من که دارم پول اونو میدم، خرج اونو میدم، زندگی اونو میچرخونم، و چون همدلیش پایینه نمیتونه بپذیره که بابا اون آدم ناراحت میشه، اصلا خیانت چه دردی به طرف مقابل میزنه، و به خاطر همین خب مسیرش رو ادامه میده. یه وقتی افراد حساسیت روانی دارن، یعنی نسبت به خانوم‌ها یا آقایون اطراف زود تحریک میشن، زود حساس میشن، نه اینکه آدم‌های بیماری از لحاظ جنسی باشن، نه، کلن یه آدمی که کنارشون قرار میگیره نسبت بهش زود واکنششون میدن. عزت نفس پایین، اعتماد به نفس، این که من میترسم یه فردی رو از دست بدم و به خاطرش میرم، در واقع از ترس از دست دادنش میرم یه زاکاسی براش آماده میکنم، و علتهای مختلف دیگهی که تو قسمت فردی قرار میگیرن مثل اختلالات، و ریشه همه این علتهایی که گفتم و خیلی از علتهای دیگه مثل علتهای روانشناختی، اینو همه تو دسته اختلالات قرار میگیرن. ما یه سری عوامل هم داریم توی رابطه است، یه سری علتها داریم که توی رابطه است. خب یه فردی بوده خیانت کرده، 2 سال رابطه جنسی نداشته، درست خیانتش توجیهی نداره، بعد میگه آقا ایدی نه، علت خیانتش این نبودی که رابطه جنسی نداشته، بعد چیکار کرده آقا، رفته مثلا دست یه خانم دیگر گرفته بهش نزدیک بشه، خب معلوم است بحث جنسی بوده اتفاقا، و 2 سال رابطه جنسی اصلا نداشتم، قبل از اونم رابطه جنسی بسیار بدی داشتم، و خود خانمم اعتراف میکنه که علتش من بودم. یا برعکسش، خب آقایی بوده که سالهای سال با همسرش رابطه بسیار فاصله داره داشتن، یعنی مرده حالا اسکیزوید بوده و خیلی آدم محبت نمیکرد، آدم سردی بوده، خب به هر حال یه جایی ممکنه یه فرق خسته بشه و تصمیم اشتباهی بگیره که میشه نتیجهش خیانت. یه وقتای صمیمیت رابطه کمه، گفتگوی رابطه کمه، دعواهای زیادی است که تو قسمت زوج درمانی ما میایم تکنیک ها رو میگیم که بتونیم این مسائل رو، در واقع مشکلات رو بررسی بکنیم. ما باید بدونیم رابطه جنسی با کیفیت چیه، ما باید بدونیم که وقتی صحبت از رابطه عاطفی میشه منظورمون چیه، منظورمون تو رابطه عاطفی اینه که نیازهای من به عنوان یه مرد و نیازهای من به عنوان یه زن هر دو برآورده بشه. ما همش میگیم خب صحبت نمی کنه، همش میگیم این کارو نمی کنه، اون کارو نمی کنه، خب پس من چی کار کردم؟ میگیم خب تو مثلا من نیازاشو برآورده کردم، من تو تفریحاتش باش سهیم بودم، من تو روابط اجتماعی همپاش بودم، با هم لذت می‌بردیم، یا منم سختگیر بودم، یا منم چون ناامن شدم غرغر می‌کردم. یعنی ما باید یه نگاه واقع بینانه و صادقانه ای داشته باشیم اگه بخوایم خیانت رو درمان کنیم. اینجا دیگه بچه‌ها جای تعارف نیست، اینجا دیگه فقط جای همدلی نیست، که من بخوام حالا همدلی بکنم صرفا. چون اینجا شما اومدید که آگاه بشید. وقتی ما میگیم مشاور رابطه خودم بشم، وقتی من میگم که آقا من محمد عیدی که زخم خیانت رو میشناسم، قرار مسیر اصلی رو نشون بدم. قضاوت نمی کنم، نه کسی که خیانت کرده نه کسی که خیانت دیده، قرار مسیر اصلی رو نشون بدم. پس من باید بیرحمانه با خودم صادق باشم دیگه از این مرحله به بعد. یعنی من اگر قسمت سوب رو خوب گوش داده باشم، اگر قسمت های قبلی و ذهنیت رو خوب اومده باشم جلو و تمریناتش رو انجام داده باشم، تصمیم گیری رو شنیده باشم، بها دادن رو شنیده باشم و پذیرفته باشم که منم که انتخاب کردم که الان بمونم و یاد بگیرم، دیگه الان دنبال این نیستم که حرفی زده بشه که من خوشحال باشم، دنبال اینم که حرفی زده باشه که به دردم بخوره. به خاطر همین میخوام ازتون خوب توجه بکنید که آیا من کجاها تو رابطه کم گذاشتم. و پرسش نامه هایی که ارسال میشه برای اینکه من تو رو زوج درمانی چه کارهایی انجام دادم و چه کارهایی انجام ندادم، اونا رو لطفاً با تمام فراغ بال بزنید، با صداقت کامل، که چه اتفاقی بیفته که من اصلا بدونم که تو یک رابطه زوج درمانی با چه کار بکنم. پس علت هایی که تو بحث زوجی هست اینه که من مشغله کاری خیلی زیاده. وقتی من مشغله کاریم خیلی زیاد باشه، حتما از همسرم فاصله میگیرم و با همکارام صمیمی تر میشم، با کسایی که باشون حرف مشترک، هدف مشترک، مسیر مشترک دارم. و یه وقتی من باید ساختار زندگیمو عوض بکنم اگه بخوام خیانت رو درمان بکنم، اصلا زندگیم خوب باشه. اصلا ربطی همه زوجا که خیانت نمیبینن که، اما خیلی از زوجها الان رابطهشون پر از فاصله است. خب یه آقایی هست که صبح تا شب با همکاراش داره کار میکنه، هدف مشترک، رابطه مشترک، صحبت، حرف، درد و دل، صمیمیت ایجاد میشه، و خانومی که ساعتها از آقاش دوره، یا برعکسش، هر دو با همکارا صمیمی، شاد، صحبت، حالا بسته به نوع شخصیتشون، ولی تو خونه با هم حرفی برای گفتن نداره. خب این نشون میده صمیمیت وجود نداره. ما باید تلاش بکنیم بچه‌ها. همه ما، خودم هم یه وقتایی که سر کار زیاد سر کارم، به خانمم میگم خانم بیا سر کار، بزن دو سه روز بیا دفتر و برو، بیا اصلا بشین همون جا، اشکار هم نمیخواد بکنه. بالاخره باید این فاصله رو کم بکنیم. یا برمیگردم میگم خانم دو تایی بزنیم بریم بیرون، یا اون به من میگه محمد امروز چند روزه با هم درست و حسابی صحبت نکردیم، یه بریم چرخی بزنیم، یه حرفی بزنیم، یه داستانی بگیم، صحبتی بکنیم. هممون باید تلاش دو کنیم. اینجوری نیست که من یه چیزی بلدم بعد همینجوری برم طبق اون رفتار بکنم. یه مرتبه من بچه وارد زندگی میشه، من تا دیروز زنم به خودم میرسم، تا دیروز شوهرم به خودم میرسم، به زنم میرسم، حواسم هست. یه مرتبه بچه میاد وسط رابطه، ما پدر میشیم، مادر میشیم، نمیدونیم مثلا چه احساسی، همه احساسات رو با هم تجربه میکنیم. خیلی از خیانت تو همین برهه بوده. خیلی از خیانت مخصوصا برای آقایون دیگه، قطعا برای آقایون تو زمان بارداری اتفاق افتاده. خیلی از خیانت. چرا؟ خیانتایی که اولین بار بوده. چون فاصله اتفاق افتاده به خاطر بارداری، شرایط سخت، واقعا بارداری چیز بسیار بسیار سختی برای خانم. فاصله توجه از اون آقا کم شده، حالا کافیه مقدار بحران ذهنی هم داشته باشه، مقدار کارش شروع باشه و فرصت هم باشه که خیانت بکنه که میره تو رابطه. خیلی از آقایونی که اولین بار خیانت کردن توی زمان بارداری خانم بوده. به خاطر همین من همیشه گفتم که بارداری باید زمانش مناسب باشه. بارداری باید زمانی باشه که ما دوتامون به شناخت کامل از هم رسیده باشیم. زمانی باشه که من حرف مشترکم رو با همسرم کامل ایجاد کرده باشم، دعواهامون رو بشناسیم، نه که حل بکنیم. چون دعوا حل شدنی نیست. خیلی دعوا ما بیاد بگیم که آقا نیازهای همدیگه چی، به اون بلوغه برسیم که آقا من بتونم نیاز جنسیمو عقب بندازم، من بتونم تمرکزمو بکنم روی از نیاز جنسی و نیاز عاطفی، فقط توجه مستقیم بیارم روی اینکه بچه‌م حرف بزنم، بچه‌مو بغل بکنم، خانمم که بارداره بغل بکنم، تو نگهداری از بچه کمک بکنم. حالا صرفا در مورد بچه داریم صحبت میکنیم، به خاطر این مسئله مهمیه، چون ما تا خیلی زوجار میان تا میخوان به خودشون بیان هنوز تو سر کله هم میزنن، دعواشون رو حل نکردن، تفریحاتشون رو نرفتن، دو نفره هاشون رو نداشتن، یه مرتبه بچه میاد وسط یک رابطه نصف و نیمه که خودشون هنوز تو نگهداری خودشون موندن، باید این نفر دیگه هم نگهداری بکنن. حالا بعضی دو تا بچه میاد، سه تا بچه میاد و اون رابطه منفجر میشه. پس ما یه سری علت هم تو قسمت زوج درمانی داریم. یه سری چیزها هم فرهنگی و اجتماعی هن. یه سری عوامل فرهنگی و اجتماعی هن. مثل جایی که مرد سالاری وجود داره و جدیداً جایی که زن سالاری وجود داره. الان متاسفانه یا خوشبختانه، از این طرف میگم خوشبختانه که تا یه جایش به تعادل رسید و یه جاهایش داره از اون ور قضیه میفته و ما الان خانم هایی رو داریم که زندگی ها بر پایه اونا میچرخه و خیلی هم خوشحالن، اما مسئله اینه که من موقعی که بار زندگی زیاد رو دوشم باشه تبدیل به یک مرد میشم و بعد دچار تعارض روانی میشم با خودم، چون نمیدونم الان ما کار مردونه انجام میدم، کل مسئولیت رو دوش منه، منم که قدرت رو گرفتم دست و قدرت مثل اینه که شما یک مشتی رو فشار بدید. خیلی فکر میکنم قدرت خوبه ولی خیلی درده که من به خانمم بگم این کارو بکن، اینجا برو، خودم میرسونمت، خودم فلان کارو برات میکنم، خودم بهمان، یا برعکسش. من همیشه نگران یه آدمم که چه اتفاقی بیفته که کنترلش بکنم. و این بار زن سالاری هم ما داریم، یعنی دردمون دوتا شده و همیشه هم گفتم که مثل این بوده که ما یک دستمون قطع بوده، حالا اون دستمون قطع شده، تبدیل به آدمهای دوتا آدم معلول شدیم که داره با هم زندگی میکنه و این مشکل بزرگ. پس یکی از علتاش مسئله فرهنگیه، یکی از علتاش رسانه است، پورنگرافیه، دوستایی که خیانت رو طبیعی میدونن، اثر گله ای. میگفت آقا یکی همه اطرافیانم خیانت میکردن و هی به من میگفتن تو واقعا نداری؟ الکی میگی؟ دروغ میگی؟ فلان شوخی میکنی؟ زن زنیدی؟ از زنم میترسی؟ یه بار به همکار نزدیک شد، دستشو گرفتیم، ببینیم چه حسیه. یا در گذشته من الگوی خوبی نداشتم، دختر خانومی بود که میگفت من شاهد خیانت مادرم بودم، آقا پسری بود یو گفت من شاهد خیانت مادرم بودم و این صحنه هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه و به تمام دخترها و زنها بدبین بودم. این دردا و این فکرها انقدر بهش فشار آورده بود که خودش بعدن میرفت سراغ خیانت و علت این که آدم های بدبین خیانت میکنن همینه، فرار از افکار. یه خانم بعد از بارداری، بعد از اینکه چند سال گذشت، حالا احساس میکنه جذابیتش رو از دست داده، میره توی یک رابطه. بحران های زندگی یکی از علت های اصلی خیانته. بحران میانسالی، بحران یائسگی. میگه آقای من ندیدم با جوونی خیانت میکردی، تو سنی که دیگه همه میچسبن به زندگیشون تو رفت خیانت کردی. چرا؟ چون آقا بازنشست شده، توجه ها ازش برداشته شده، هویتش زیر سوال رفته، دیگه به چش آبربانک فقط نگاش میکنن. یا خانم بعد از بارداری جذابیتش رو احساس کرده، دست داده و حالا رفته توی رابطه. قسمت‌های مختلفی وجود داره. بحران‌ها، تو بحران‌ها ما باید به شدت حواسمون باشه و سریع مراجعه بکنیم اگر احساس بدی داریم و بتونیم اون بحران رو برای خودمون مدیریت بکنیم و جایگزین بکنیم تفریحات و ارزشامون رو، وگرنه در خطر آسیب جدی هستیم. اینا رو دارم میگم بچه‌ها که ما بدونیم علت‌ها یه سری دسته‌بندی داره، اما همه علتهایی که ما داریم، چه تو زوج درمانی، چه تو بحث فردی، چه تو بحث فرهنگی و اجتماعی و محیط و رسانه و همه این اتفاقات، برمیگرده به چی؟ یه بخش عمدهش برمیگرده به اختلالاتی که ما داریم. ببین همه ما ممکنه تو زندگیمون بحران میانسالی رو تجربه کنیم، اما آیا همه خیانت میکنن؟ نه.
همه ما ممکنه اطرافمون آدمهایی باشن از همکارا آشنایانمون که خیانت بکنن. آیا ما هم انتخاب میکنیم که خیانت بکنیم؟ نه. همه خانوم ها پیشنهاداتی بهشون میشه تو جامعه ما، به جرأت میتونم بگم همه. اما همه خانوم ها انتخاب نمی کنند برن و تو یک رابطه دیگه قرار بگیرن، با اینکه همسرشون ممکنه لحاظ عاطفی سرد باشه، حتی مشکلات خیلی حادی داشته باشه. چون خانوم ها توانمندی دارن که نیاز جنسیشون رو خیلی به تعویق بندازن، حالا نیاز عاطفیشون رو خیلی سخت‌تر. در واقع من همیشه اینجوری میگم، میگم نیاز جنسی برای آقا مثل آبه، نیاز عاطفی برای خانم مثل آبه. ما بدون آب زیاد زنده نمیمونیم، اما بدون غذا میتونیم بیشتر زنده بمونیم. و خانم ها میتونن نیازهای جنسیشون رو به تعویق بندازن، تازه اگر رابطهشون نیاز عاطفی نداشته باشه خیلی اصلا میلی ندارن به نیاز جنسی، حالا مگر تو موارد خاص و بحث ژنتیک و این اتفاق. به خاطر همین ریشه تمام اتفاقات و دردهای خیانت رو ما میتونیم یه سرانخ‌های از اختلالات پیدا کنیم. ما میخواییم مفصل در مورد اختلالات صحبت کنیم، پیش نیازش رو گفتیم، ذهنمون الان آماده است، متوجهیم که اختلالات طیف داره، یعنی صفر و صد نیست، ممکنه 6 باشه، 7 باشه، 8 باشه، 10 باشه، که تستش هم براتون ارسال میشه، تستشو میتونید بزنید خودتون، همسرتون میتونه بزنه. و اجازه هم ندارید که حالا اگر متوجه چیزی شدید همه جا جار بزنید آی تو اختلال داری، آی من اختلال دارم. اولا کسی که اختلال حاد داشته باشه به شکل خیلی عمیقی بعیده اصلا قبول کنه تست بزنه، یا خیلی مشخصه که راحت همسرش متوجه میشه. ولی تو طیف ها ما ممکنه متوجه نشیم و بگیم با این آدم بیخیالیه، به من توجه نمی کنه. بعد میبینیم واسه این آدم افسرده است. حالا اگه خیانتم کرده با اون توجه کرد، یه تایم هورمونات به خاطر رابطه جدید ترشح شد. پس متوجه شدیم طیف داره، یه وقتی نیاز دارو استفاده بکنیم، ممکنه خودمون درگیره حالا یه رگه هایی از یه سری تهواره و اختلالات باشیم که اینا رو باید درمان کنیم. دستبندی اختلالات رو میخواییم یاد بگیریم. البته که قرار نیست ما اینجا همه اختلالات رو که نیازم نداریم یاد بگیریم. مثلا فرش من بخوام اختلال اسکیزوفرن رو بخوام یاد بگیرم، در واقع خیلی بهم کمک نمیکنه. ما تمرکز اصلیمون روی اختلالات، همه اختلالات رو سعی میکنیم بگیم براتون، ولی تمرکز اصلیمون روی اختلالاتیه که منجر به خیانت میشه، یا اختلالاتیه که تو رابطه اثر خیلی منفی میذاره، مثل اختلال مرزی، مثل اختلال دو قطبی، مثل پارانوئید. اختلالات این دست، اختلالات استرابی، اینا رو میخوایم بررسی بکنیم که خیلی تاثیرگذاره و میتونیم از طریق این ریشه های خیانت رو درمان. تو قسمت بعد میریم سراغ اختلالات، دستبندی هاشون و اینکه بشناسیمشون. و بعد از اینکه در واقع دستبندی کردیم، شناختیم و مشخص کردیم، یکی یکی اختلالات رو میگین و تمریناتی که برای اون اختلال هست که عزیزانی که حالا دوست دارن اون تمرینات انجام بدن انجام بدن. تمرینات اختلالات و درسنامه ها هم کامل براتون در کانال بارگذاری میشه و همه رو میبینید و حتی تمرینات قبلی رو هم سعی میکنیم آروم آروم به صورت PDF براتون ارسال بکنیم که شما این تمرینات رو داشته باشید. فقط ازتون میخوام که واقعا توی دوره‌ای که اومدید تمرکزتون رو بذارید رو خودتون، تحت تا اونجایی که میتونید به این فکر کنید که من الان چی کار باید بکنم، من چطور اگه اختلالی دارم پیداش بکنم، من اگر اقدامی هست باید انجام بدم، نه اینکه سری تا مطلب رو شنیدیم بگیم خب الان چی به همسرم بگم.
و اگه به این شکل بریم جلو احتمال اینکه بتونیم به اون کمک بکنیم خیلی کمه، چون ما خودمون چاقو خوردیم، زخم داریم و میخوایم بریم زخم یه نفر دیگر رو شفا بدیم و این در واقع خیلی وقتا امکان پذیر نیست. پس به فکر شفای زخمای خودمون باشیم.